أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بلعنا على أعدائهم أجمعين. در امر پنجم از اموری که متعلق خمس واقع می شوند، بحث از مازاد بر مؤونه سنه از ارباح. در مورد این مسئله گفتیم در چهار مقام بحث می کنیم. مقام اول، اصل وجوب خمس در ارباح بود. گفتیم به حسب ادله سگانه خمس در ارباح تجارات و صناعات و زراعات و مطلق کسب فی الجمله واجبه. سپس به دو شبهه و دو سؤال پیرامون خمس در ارباح مکاسب پرداختیم. یکی این که اگر این قسم از خمس واجب است، پس چرا اثری از اون تا زمان صادقین علیهم السلام وجود ندارد؟ و دوم، رسیدگی به اخبار تحلیل بود، یعنی به عبارت دیگه شبهه این بود که اگر خمس واجبه، پس چرا ائمه علیهم السلام خمس را تحلیل کردند؟ اخبار خمس ظهور در تکلیف فعلی داره، لکن مقتضای اخبار تحلیل این است که خمس واجب نیست. به این دو سوال و دو شبهه پاسخ دادیم و بحث از مقام اول تمام شد. مقام دوم درباره موضوع خمس در این بابه، این که خمس آیا به خصوص ارباح مکاسب تعلق میگیرد یا دائره اون اهمه، شامل مطلق فائده ای که اختیاراً حاصل شود هم می شود، مثل هبه و جائزه، یا نه حتی دائرش اهم از اینه، شامل فوائدی که به نحو غیر اختیاری نصیب انسان می شود هم هست، مثل نذر و میراث. پس در این مقام بحث از محدوده تعلق خمسه که ما ازش تعبیر کردیم به موضوع خمس یا متعلق خمس در این باب. امام رحمت الله علیه در متن تحریر همطور که ملاحظه فرمودید در ارباح صناعات و زراعات و تجارات خمس را واجب می دانند، یعنی اگر کسی از راه صنعت ساختن چیزی سودی به دست بیاورد، باید اگر زائده بر مؤونه سنه شد خمسش رو بپرداز. اگر کسی از راه زراعت و کشاورزی و باغداری علیکم السلام سودی به دست آورد، چنانچه مازاد بر مؤونه سنه بود باید خمسش را بپردازه. و توجه دارید قبلا هم گفته شد که مسئله تعلق خمس اینجا غیر از زکاته، مسئله زکات یک حساب دیگری داره و تعلق زکات منافی با وجوب خمس در ربح حاصل از زراعت نیست. همچنین در تجارت کسی با خرید و فروش یک کالایی سودی به دست بیاورد، این هم پس از کسر هزینه ها در طول سال اگر زیادتی باشه متعلق خمسه. این نوع مردم درآمدهاشون از این راه هاست، یعنی مردم معمولا شغلشون یا کسب سود از طریق صنعت یا زراعت یا تجارت. حالا کسی که عامل می شود به اصطلاح حقوق بگیر میشه، اجیر میشه برای انجام کاری، اون هم در یکی از این شعب قرار میگیره. مورد دوم که از نظر امام رحمت الله علیه متعلق خمسه، سایر تکسبات غیر از این موارده، مثل استنماعات یا استنتاجات یا حیازت مباهات یا ارتفاع قیمت سوقیه. خب اگر کسی مثلا گوسفندی را میخره، پرورش میدهد، نمایی حاصل میشود، اهم از نماء متصل یا منفصل، مثلا بچه‌ای و بره‌ای میزاید، یا این گوسفند لاغر چاق میشه، افزایش وزن پیدا میکنه، خب علیکم السلام، این استنماعات قهرن بر فرض زیادت از مؤونه سنه متعلق خمس. یا کسی از راه پرورش درخت، گل، گیاه، استنتاج میوه، فرق نمی کنه، نتاج گیاهان و درختان درآمدی کسب می کنه، این متعلق خمسه بر همون فرض زیادت بر مؤونه سنه. یا مثلا کسی مباهات را حیازت می کنه، مثلا ماهی صید می کنه، پرنده سید میکنه، یا زمینی را مثلا حیازت میکنه با شرایط خودش و درآمدی کسب میکنه، این هم متعلق خمس. یا اگر چیزی را، ملکی را خریده، زمینی، خانه ای، حیوانی، هرچی، و هیچ نتاج و نمایی هم حاصل نشده، فقط قیمت بالا رفته، زمینی رو خریده، هیچ کاری هم روش انجام نداده، بعد یه مدت قیمتش بالا رفته، اینم یک درآمده، اینم متعلق خمسه. امام میفرماید اینها همه داخل در مسمای کسبن، لذا متعلق خمس، یعنی دایره کسب وسیعه. تکسب فقط منحصر به صنعت و زراعت و تجارت نیست، از این طرق هم میتوان تکسب کرد و درآمد به دست آورد، لذا این هم متعلق خمس. لکن در غیر موارد تکسب امام رحمت الله علیه می فرماید خمس واجب نیست، مثل هبه، هدیه، جائزه، میراث، نذر و حاصل وقف خاص، مگر اینکه به نحو استنماع و اکتساب به زراعت باشه، یه استثنایی داره اون. در این موارد امام معتقدند خمس واجب نیست، واجب نیست، یعنی از سه قسمی که ایشون در متن تحریر ذکر کردن، دو قسم را داخل در موضوع خمس می دانند و یک قسم را از موضوع خمس خارج می دانند. مرحوم سید در عروه معتقد است در هر سه قسم خمس واجبه، یعنی هم در ربح حاصل از صنعت و زراعت و تجارت، هم در استنماعات و استنتاجات و حیازت مباحات و ارتفاع قیم، و هم در مواردی که در مسمای کسب داخل نیستند. ایشون احتیاط واجب میکنه و میفرماید هدیه و هبه و جایزه و میراث و امثال اینها خمس درش به نحو احتیاط واجب است. بسیاری از فقها با مرحوم سید در این جهت موافقت کردند، لذا کمتر در این مسئله حاشیه زدن، اما امام همینجا تعلیقه دارن بر نظر مرحوم سید و با نظر ایشون در قسم سوم مخالفت کرده. خب این یه اجمالی از صور مسئله که در متن تحریر و متن عروه منعکس شده. حالا ما برای اینکه موضوع را به درستی منقح بکنیم و اساساً ببینیم در مقام ثانی در چه محدوده‌ای می‌خوایم بحث بکنیم، یا به عبارت دیگر موضوع بحث و محل نزاع را تنقیح بکنیم، به طور کلی همه موارد و صوری که ممکنه در موضوع خمس در این مقام داخل بشوند را در قالب چند قسم بیان میکنیم و روشن میکنیم کدام یکی از اقسام از محل بحث خارجه و کدام یک داخل در موضوع بحثه. به طور کلی پنج قسم اینجا متصوره و ممکنه ما اونها رو داخل در موضوع خمس قرار بدیم. قسم اول همون ارباح صناعات و زراعات و تجارات هست. قسم دوم حیازت المباحات. قسم سوم استنماعات و استنتاجات هستند، اهم از این که نما و نتاج متصل باشه، مثل نمو درختان و چاخ شدن گوسفند، یا منفصل باشه، مثل اینکه غنم یا بقر بچه بزاید. قسم چهارم ارتفاع قیمت سوقی است، بدون اینکه زیاده متصله یا منفصله ای در اصل ملک پدید بیاد. و قسم پنجم اون مواردی است که اساساً داخل در مسمای کسب نیست، تکسب و اکتساب برشون صدق نمی کند، مثل هبه و امثال اون. خب از این پنج قسم، قسم اول قدر متیقن از موضوع خمس در ما نحن فیه، یعنی ارباح صناعات و زراعات و تجارات یقینا متعلق خمس واقع میشن. قدر متیقن از ادله‌ای که در مقام اول مورد بررسی قرار گرفتند همین قسم اوله، از آیه، اجماع و روایات همه دلالت میکنه بر وجوب خمس در ارباح. خب قدر متیقنه از اون ادله ارباح صنعت و زراعت و تجارت، لذا در قسم اول بحثی نیست، کسی مخالفت نکرده، لا خلاف ولا اشکال فی وجوب الخمس فیها. البته فقط مثل ابن جنید و ابن عقیل، ابن ابی عقیل، به طور کلی در این رابطه یک به اصطلاح تأملی دارن که عمدتا هم به خاطر اخبار تحلیله، که اون هم ما قبلا بحثش رو کردیم. لذا اگر میگیم ما لا خلاف ولا اشکال فیه، به این جهته که ادله قطعا دلالت داره و مخالفت مثل ابن ابی عقیل و ابن جنید هم ضرری نمیزنه. اما قسم دوم و سوم و چهارم، خب در مورد اینها هم میتوانیم بگیم لا اشکال فی تعلق الخمس بها، هرچند مخالف فل جمله ای اینجا وجود داره. علت مخالفت در این سه قسم این است که بعضی این سه قسم را از مصادیق تکسب نمی دانند، میگن اینها کسب و کار نیستن. چون کسب و تکسب یعنی قصد حصول مال و تصدی برای به دست آوردن مال، در حالی که اون کار به عنوان شغل مستمر قرار داده شده. مرحوم آقا جمال خونساری در حاشیه بر لمعه این عقیده رو داره، میگه اساسا کسب یعنی این، کسب یعنی این که کسی کاری را به عنوان شغل مستمر اتخاذ کنه به قصد به دست آوردن مال. یعنی دو قید در صدق تصدی از دید ایشون معتبره، در صدق تکسب دو قید معتبره، یکی قصد به دست آوردن مال، دوم تصدی به اون کار و اتخاذ اون به عنوان شغل مستمر. لذا از راه صنعت و تجارت و عرض به حضور شما صنعت و تجارت و زراعت، اگر کسی مالی به دست بیاره این صدق تکسب میکنه، چون اون رو به عنوان شغل خودش قرار داده و قصد به دست آوردن مال هم داشته. ولی مثلا اگر کسی از راه حیازت مباهات یا استنماء بخواد کسب درآمد کنه، این صدق تکسب برش نمی کنه، اینا اتفاقی گاهی براش پیش میاد. لذا این موارد به نظر ایشون متعلق خمس نیست، در حالی که اگر دقت بکنیم در این موارد هم صدق تکسب وجود داره و هم عرض به حضور شما، لذا خمس برش واجبه. خب ببینید، اونچه که مرحوم آقا جمال خونساری فرموده به نظر ما هم برخلاف ادله است و هم برخلاف عرف و لغت. از نظر عرف و لغت واقعش اینه کسی که از راه حیازت مباهات چیزی رو به دست میاره این تکسبه. کسی میگیره ماهیگیری میکنه، این که نه صنعت نه زراعت نه تجارت، این عرض به حضور شما حالا فروختنش چرا تجارته، ولی خود این ماهی رو اگر به دست بیاره خب این صدق تکسب برش میکنه. یا کسی که گوسفند پرورش میده تا نما پیدا بکنه متصلن یا منفصلن و از این راه درآمد کسب بکنه، اینم واقعش اینه صدق تکسب برش میکنه. یعنی هم لغت و هم عرف در این موارد تکسب را صادق می داند. حتی عرض به حضور شما اگر ما در مورد تعریف تکسب این عنوان را معتبر ندانیم که باید متصدی باشد و اتخاذ کرده باشد به عنوان یک شغل مستمرن. پس از نظر عرف و لغت اساساً اون چه ایشون فرموده محل اشکال. پس اشکال به مرحوم آقا جمال، دقت کنید، دو چیز شد. یکی این که در صدق تکسب تصدی و اتخاذ اون کار به عنوان یک شغل مستمر معتبر نیست. بر فرض هم باشد، یعنی ما تعریف ایشون رو هم بپذیریم، خب میتونه همه اینها از مصادیق تصدی و اتخاذ به عنوان یک شغل مستمر باشه. کسی نمیتونه مستمرن از راه حیازت مباهات یا استنماعات یا استنتاجات یا ارتفاع قیم، حالا ارتفاع قیم که بعدن چیزی به دست بیاره. نتیجه این که به نظر ما، خب از نظر لغت و عرف که گفتیم، از نظر ادله هم ادعای ایشون برخلاف ظاهر آیه و روایاته. آیه و علمو انما غنمتم، گفتیم غنمتم فقط اگر قرار باشه شامل ربح صنعت و تجارت و زراعت بشه، حتما بقیه موارد رو هم در بر میگیره. بله، اگه کسی بگه این مختص غنیمت جنگیست، خب این دیگه شامل ربح صنعت و تجارت هم نمیتوانه قرارش بده. ولی اگر قرار شد از دایره غنیمت جنگی پارو فراتر بگذاریم و بگیم آیه همه فواید رو میگیره، قهرن حیازت المباهات و استنماعات و ارتفاع القیم رو هم دربر میگیره. روایات هم با نظر ایشون مساعد نیست. مستفاد از روایات که 7-8 روایت رو ما در جلسه گذشته خوندیم، نه تنها ظاهرش بلکه بعضن به صراحت این موارد را متعلق خمس قرار داده. لذا قسم دوم، سوم و چهارم هم علارغم مخالفت قلیلی از فقیهان، به نظر میرسه داخل در موضوع خمس در مانحنفی هست. بعضی این سه مورد را هم از موارد قدر متیقن خمس در مانحنفی قرار دادن. به نظر ما هم این چنینه، ولی ما خواستیم یک توضیح مختصری بدیم که در این سه قسم هم اختلاف قابل توجهی نیست و ادله به وضوح شامل این سه مورد هم میشه، چون به طور کلی وقتی ما خمس را در ارباح مکاسب واجب میدانیم و همه اینها از مصادیق کسبند، قهرن خمس درش واجب میشه. قسم اول و دوم و سوم و چهارم، هر چهار قسم از مصادیق تکسبند و اگر ما خمس رو در ارباح مکاسب واجب بدانیم، قهرن در این موارد هم واجب. کما این که عرض کردم اکثریت قریب به اتفاق فقها ها خمس را در این ارباح واجب می دانند. اما انما الکلام فی الخامس و هو ما لا یدخل فی مسمی الکسب، اون مواردی که داخل در مسمای کسب نیست. این مورد محل بحث است که آیا اینم داخل در موضوع خمس هست یا نیست. پس همه بحث ما در مقام ثانی پیرامون تعمیم وجوب خمس از ارباح مکاسب به معنای عامش به فوائدی که داخل در مسمای کسب نیستند. اینا رو ما باید بررسی کنیم، آیا اینا داخل در موضوع خمس هستن یا نیستن، آیا اینها خمس بهشون تعلق میگیره یا نه. این بحث بسیار مهمه، بسیار مبتلا به و شدیداً هم محل اختلاف. خلاصه اینجا باید اجتهاداً انشاءالله پیگیری کنید، به نظری برسید، منتها بدون اینکه واقعا به اصطلاح چیزهای خارجی درش دخیل باشه. باید حکم خدا رو به دست بیارید، اینکه بالاخره خمس داشتن یا نداشتنش چه آثاری داره ما کاری به اون نداریم، باید ما باشیم و این ادله بررسی کنیم ببینیم آیا اینجا خمس هست یا نیست. این موضوعی است که انشالله ما پیگیری خواهیم کرد. فردا چون شهادت امام عسکری علیه السلام است، یه روایتی در حد مختصر توضیح، یه روایتی رو از ایشون در حد مختصر توضیح میدم و انشاءالله به مدد این کلمات نورانی ما بتوانیم زندگیمون را بر اساس منویات ائمه معصومین علیهم السلام پیش ببریم. میدونید عصر امام عسکری عصر بسیار سختی بود، از طرفی خب خلفای عباسی امام را تحت فشار قرار داده بودند. امام علیه السلام با 3 تا خلیفه معاصر بود. درسته این دوران دورانی بود که تا حدودی به خلفای بنی عباس دچار ضعف شده بودند. عباسی ها قدرت و قوت و اقتدار گذشته رو نداشتند، اما این به هیچ وجه مانع ایزا و اذیت محتز و معتدی و معتمد این 3 خلیفه نسبت به امام عسکری نمی شد. علاوه بر اینها شرایط از جهت ظهور فرقه های متعدد در اون ایام که تا حدودی قدرت هم پیدا کرده بودن مشکل بود. نواسب اون دوران شدیداً فعال بودن، مفوضه، واقفیه، اینا تقریبا یک قدرتی پیدا کرده بودن. یعنی امام علیه السلام در شرایط بسیار دشواری امامت می کردن که هم از ناحیه حکومت تحت فشار بودن و هم در بین مردم فرقه های مختلف و نهله های متعددی شکل گرفته بود و این قهرن کار را برای امام سخت می کرد. یعنی همزمان گویا در چند جبهه باید بجنگه، از یک طرف با حکومت، در مقابل اذیت و ایزار حکومت باید یه سیاستی داشته باشه، در مقابل نواسب، در مقابل مفوضه، در مقابل واقفیه که این چند پارگی امت اسلامی و فشاری که نسبت به پیروان اهل بیت بود قهرن یه شرایط مشکلی رو پیش آورده بود و امام باید همزمان در این چند جبهه می جنگیدن. لذا می بینید روشنگری های امام عسکری، تمهید مقدمات برای امامت حضرت حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین له الفدا، و از اون ورم فشارهای حکومت، واقعا خیلی سخت بود، اما در این حال ذره ای از وظیفه و اون تکلیفی که داشتند کوتاه نیامدن. امام به تکلیفشون عمل کردن، به روشنگری پرداختن، در مقابل خلفا ایستادن، پیروانشون رو مدیریت کردن، نصایح اخلاقی، ادعیه، به خصوص در رابطه با توحید و امامت و زمین سازی برای رجوع مردم به علما به عنوان امناء خداوند و مبین حلال و حرام الهی، مطالب بسیار گرانبهایی رو فرمودن. حالا یه روایتش من خیلی کوتاه عرض میکنم که انشاءالله برای همه ما سرمشق و به اصطلاح راهگشا باشه. در یه روایتی طولانی است، من یه جملهشو فقط میخونم. میفرماید ولا تعجل به حوائجک قبل وقتها فیزیق قلبک و صدرک و یقشاک القنوت. در عدت الدائی صفحه 124 این روایت کاملش آمده، من فقط همین یه جملهشو خوندم. امام میفرماید برای رسیدن به حوائجتون عجله نکنید قبل از وقتش. طبیعی است انسان حوائجی داره، ما نوعاً برای رسیدن به حوائجمون عجله داریم، درمون میخواد زودتر به خواسته ها و آرزوهامون برسیم. اما اینها هر کدام وقت و زمانی داره. اگر ما خواسته های مشروع و خیر داریم و از خدا طلب می کنیم و همت و تلاش هم می کنیم، قهرن عجله برای برآورده شدن اون حاجات نباید کرد. اگر کسی عجله کنه برای رسیدن به حاجات قبل از وقت، این آثار رو داره. ببینید فیزیق قلبک و صدرک، بگه قلبت و سینت تنگ میشه، زندگی سخت میشه. این که یه کسی هی در انتظار رسیدن به حاجت باشد به محقق نشه، بگه الان فردا میشه، بگه پس فردا میشه، بگه یه ساعت دیگه میشه، خب این به انسان فشار میاره. فیزیق قلب و کوسد، سینه و قلب انسان تنگ میشود و این یعنی همون فشارهای روحی و عصبی و عرض به حضور شما. نتیجه چیه؟ و یقشاکل قنوت و یأس و ناامیدی شما رو میپوشانه. این خیلی مهمه، اثر عجله در برآورده شدن حاجت تنگ شدن قلب و سینه و چیره شدن ناامیدی در بر انسان و انسانی هم که یأس برش حاکم بشه امید را از دست بده و دائما در اضطراب و استرس باشه. گاهی وقتا دیدید بعضیا خیلی حرص میخورن، خیلی حرص و جوش میخورن، خیلی در ناآرامن، یعنی همش به اصطلاح در انتظار رسیدن به اون حاجت و هی به اصطلاح خودشون رو در فشار قرار میدن. این منشأ انواع بیماری های جسمی و روحی است. باید توکل بر خدا کرد، باید همت کرد، باید تلاش کرد، وقتش که بشه حوائج برآورده میشه و عجله رو باید کنار گذاشت، چون عجله در برآورده شدن حاجات قبل از زمان نتیجه و نهایت و غایتش یأس و ناامیدی است. خداوند ان شاء الله به ما توفیق بدهد که اولا حوائجمون حوائج خیر و مشروع و عالی و بلند باشه، ثانیا عجله برای رسیدن به اون قبل از وقت نداشته باشیم. الحمدلله رب العالمین. فردا